بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ مقدمة تنظیم اماره با اصل هم در تعریف و ماهیت با هم فرق دارن. اماره بناس کاشف باشه، بناس طریق باشه به واقع، مثلا بنای بیان واقع رو داره. البته ممکنه اون که بیان میکنه واقع نباشه، ممکنه به واقع نرسانه ما رو. خبر واحد یا ظاهر آیه بناست واقع رو بگه، ولی خب ممکنه از احیانا ما اون چه برداشت کردیم غیر از واقع باشه. اما در اصول عملیه هیچ بنای اثبات کشف در کار نیست. اصل عملی تعیین وظیفه عملیات در ظرفی که راه به اثبات و کشف نداری، در ظرف شهر مثلا جاشون، موضوعشون و موردشون جاییست که شک داری نسبت به واقع، طریقی راهی برای کشف واقع نداری. پس اماره و اصل فرق جوهری داره، این بر اساس ماهیتش. بر اساس آثار هم عرض کردیم فرق داره، فرقهای فراوان. از جمله فرقها که عرض کردیم امارات که همون حجج اصولی هند، که همون طرق هند. وقتی در جای قائم بشن، پیداشون بشه، باید آثار شرعیه مترتب بر مدلول مطابقی، آثار شرعیه مترتب بر مدلول انتظامی، چون مدلول انتظامی عقلی باشه چه عرفی باشه، همه آثار رو باید بار کنه. وقتی اماره قائم بشه بر یک موضوعی، اون موضوع با همه بند و بیل ثابت میشه، یعنی آثار شرعیه خود او، لوازم او، همه رو باید بار کنی وقت اماره قائم میشه. مثال زدیم، مثال شیخ انصاری میزنه تو رسائل، میگه اگه بیانه قائم بشه بر حیات زید، زیدی وقتی مفقود شد 15 سالش بود، الان 10 سال از وقت میگذره، اگر الان بیانه قائم بشه بر حیات زید، آثار خود حیات که بار میشه هیچ، آثار شرعیه حیات، آثار شرعیه لوازم حیات هم بار میشه. لازمه این که اون وقتی مفقود شد 15 سال بود، الان زنده باشه 10 سال گذشته از وقت میشه 25 سال. لازمه عادیش اینه که ریش کرده بود. اگه مادرش نزد کرده بود که وقتی بچهش ریش درد بیاره صدقه بده، الان باید بره صدقه بده. اماره وقتی قائم میشه، موضوعی که قامت الامارتو علیه، او ثابت میشه با همه بند و بیلش، آثار شرعیه بند و بیلش هم باید بار کنی. اما اصل عملی وقتی قائم میشه بر یک بر موضوعی، استصحاب قائم میشه بر حیات زید، نه خبر واحد نه بیانه، استصحاب حیات جاری کنی، فقط خود حیات ثابت میشه، همون چی که متیقن سابق بوده، خودش حیات، آثار شرعی حیات هم باز، ریش در آوردن متیقن سابق نبوده که الان بخوایی آثار ایرم بار کنیم. در باب استصحاب که به نظر مشهور جزء اصوله، اگر بگیم جزء اصوله یعنی این، یعنی فقط اثر شرعی مستصحب رو بار کن، به بند و بیل مستصحب اگر داره و لوازم شرعیه اون شرعیه مترتبه بر اون لوازم بر اون بند و بیل کار نداشته باشه، میگن اصل عملی مثبتش حجت نیست، اماره مثبتش حجت. این مثبت یک اصطلاح اصولی است، استصحاب مثبت اصل مثبت حجت نیست، یعنی میخوای واسه اصل عملی آثار شرعیه غیر مورد اصل را بار کنی، همون چیزایی که با مورد الاصل هم تلازم دارن نمیشه. حالا چرا اینو جای خودش بحث داره همش، اگر میکنیم اینو از جمله فرقهای اماره و اصل به حسب آثار، هم به حسب ماهیت اماره و اصل فرق داره، هم به حسب آثار فرق داره. حالا بحثی که الان هست اینه، آیا استصحاب اماره است یا اصل عملی؟ مرد مزفن فهمد بین اصولیین یه چیزی جا افتاده، مخصوصا بعد شیخ انصاری میگه همه این جمله رو هی تکرار میکنن، اینجوری میگن، میگن هر کس استصحاب را از باب حکم عقل حجت بداند استصحاب را اماره میدونه، هر کس استصحاب رو از راه اخبار یا از راه بنای عقلا حجت بدونه استصحاب رو اصل میدونه. میگه این تفسیرش که اینجوری جا افتاده، شیخ انصاری تعبیر رو داره، بعد شیخ هم میگه همه همین جمله رو میگن. بحث امروز اینه، اولا این حرف رو توضیح بدیم یعنی چی؟ اگر استصحاب دلیلش اخبار باشد، بنای عقلا باشد، اصل عملی، اگر دلیلش حکم عقل باشد امارت. اینو مقداری که میشه حالا مطرحش کرد، چون هنوز ادله رو نخوندیم شاید نشه چندان اینا رو باز کرد، ولی خب حالا بگیم به قدری که خود این روشن بشه. بعدم مناقشه ایشون در این حرف، ایشون میگه حتی اگر ما دلیل استصحاب را عقل بدانیم، که البته نمیدونیم، اگر باز هم استصحاب اصل عملیه. اینجور نیست که اگر از کسی از باب حکم عقل پیش اومد یه استصحاب رو اماره بدون لزومن. این دو مطلب باید بیان بشه، بحث امروز از این بیشتر نمیرسیم، میشه تو اول اقوال، تو اول الاقوال فی المسئله همین هست. دقت کنید قبل از این که وارد این مطلب اول بشیم که اون تفصیل رو طرحش کنیم که اگر از باب اخبار و بنای عقلا استصحاب حجت باشه میشه اصل عملی، اگر از باب حکم عقل حجت باشه میشه اماره. قبل از این که اونو بگیم، اماره و اصل رو تعریفشون رو تو ذهن داشته باشید. اصل عملی اونیست که بناست، بنای کشف و اثبات طریقیت به واقع درش نیست. اماره اونیست که بنای کشف واقع داره، اون چرا که میخواد بیان کنه میخواد واقع نمایی کنه، اماره کارش اینه، بناش برین واقع رو بگه. مسبوق به اعتراف به عدم تاریخ به واقع بگید واقع رو نمیشه به دست در منده شدیم مران عملا چیکار کنیم بگید کارو این اول در نظر داشته باشید حالا این بحث رو توجه کنید. اگر کسی دلیل استصحاب رو اخبار بدونه خب وقت اخبار رو نگاه کنید اخبار اساساً برای استصحاب کشفی قائل نیست. گفتیم جلسه قبل این تیکشون اخبار استصحاب رو حجت میکنه در اون جایی که کشف ظنی و ناقص در جانب مقابله واسه که باید به استصحاب عمل کنه. اون مثال اون روایتی که گفتیم که راوی میگه من چرتم گرفته به جوری که اگر خرب کفی جنبهی شیعون شخصی چرتش گرفته اگر خرب کفی جنبهی شیعون و لا یعلم حالو گوشش چیزی حرکت بکنه حالیش نیست اینقدر سنگین شده. خب چون این جایی آدم زن به بطلان وضو داره دیگه زن به خواب داری در هم چی جایی میفهمد داتن قضی یقین به وضو را بشه معلوم میشه استصحاب بنای کشف نداره. اگه کشفی باشه که کشف در او طرفه اینجا که کشفی نداره تو بنا بگذاری بر بقای وضو این واقعا بنای واقع نمایی داره که در جانب مقابله. اینه که میگه اگر مستند ما برای استصحاب اخبار باشه استصحاب اصل عملیه به تعبد سر میگه تو اگر متیقن سابق داشتی در ظرف لاحق آثار متیقن رو بار کن کاری به هیچی هم نداشته باشه چشماتو ببند آثار متیقن رو بار کن چشم بسته بنا نیست آنچه که با استصحاب ثابت میشه واقع باشه بنای کشف میشه. اگر مستندمون اخبار باشه استصحاب میشه اصل عملی به این بیان فل جمله حالا تفاصیلش در پیش اینا بعده بس عدله برسیم. اگر مستند بنای اغلا باشه بنای عملی اغلا بر اینه که کون سابق وجود سابق همین رو کافی میدونن برای اینکه در ظرف لاحق آثار وجود اون متیقن سابق رو بار کنن. تو روایات یقین سابق معیار قرار میگرفت روایت ما رو متعبد میکرد گفت لا تنقض یقین را به شرط فان الیقین لا ینقضه الا الیقین لا تنقض الیقین را به شرط لکن انقضه به یقین آخر. یقین رو مثل یک مترسکی مثل یک تابلوی یقین یک در سابق بوده الان بقاءً دچار تزلزل شده اون رو علامت قرار میداد گفت در ظرف تزلزل شما آثار یقین رو با بنای اغلا کار به این یقین که یک کیف نفسانیه نداره کار متیقن داره کون سابق. اگه مغازدار شب مغازش رو میبنده میاد خونش مغازش دیروز بود صبح هم پامشه باز میره اونجا بنای اغلا بر اینه که اگر چیزی بود در ظرف لاحق بازم آثار بود بار میکنن بنا نیست کشفی از استصحاب استفاده کنن نه اگر بچهش دقت بکنیم اینجور مثال میزنن میگن اگر بچهش تو فلان شهر ساکن بود درس بخون اونجا یه زلزله اومده نصف شهر او شهر رو صاف کرده الان زن به مرگ بچهش داره نه به حیات بچهش. بازم تا یقین به موتش پیدا نکنه آثار حیات بار میکنه. الان اگر قرار کشف باشه، وضعیت جوریست که کشف در اون طرفه. این حرفا یک میزنن و حالا بعدا همه اینا مناقشه میشه. برای تقریب بنای اقلا اینجوری میشه. خب معلوم میشه اینا استصحاب را، اگر بگیم استصحاب همینه، به عنوان یک اصل باش رفتار میکنن، نه به عنوان کاشف. واقعا اینجا استصحاب کاشفه از حیات که تو آزار حیات بار میکنی؟ یه استصحاب که 90% احتمال بچه مرده، تو به اون 10% به ترتیب اثر میدی؟ کاشف تو رو زنده میبینی؟ اونم از باب استصحاب. میگه نه، بناشون بر کشف نیست. اگر به استصحاب عمل میکنن لال کون الاستصحاب کاشفن، بل لمجرد الکون السابق و ان لم یکن فیه کشف اصلا.
این اصل توی بین اوحال از کجا آمده؟ منشأش
حالا دیگه این اوحدش بارش عهده مدعیش، کسی که حرف رو میزنه باید چونشون نمیفذه. الان نمیده تفاصیلش بعد. الان میخواییم او که مقداری که الان میخواییم خوب بهش توجه بشه، اصل بودن برای استصحابه. چطور اگر مستند بنای اقلا باشه اصل میشه؟ به این بیان، اقلا اگر آثار حیات بار میکنن، نه چون استصحاب واقعا براشون کشف ظنی داره، این کشف ظنی رو کل کشف علمی میگیرن مثل خبر واحد، این خبر ها نیست. آثار متیقن سابق رو در ظرف لاحق بار میکنن، ولو همه اقلای عالم اون مورد رو که نظاره کنن میگن 90% بچه تو مرده. پس معلوم میشه اگر آثار حیات بار میکنه، برای اینه که برای این نیست که استصحاب کاشفه، بلکه مجرد تعبده، مجرد کون سابق اقتضا کرده که در ظرف لاحق آثار رو بار کنه. حالا بعد خواهیم گفت اینجوری عمل میکنن، در عمل کردن شکی نیست، اما از باب استصحاب نیست. او دلش نمیاد تا نبینه به چشمش، نمیخواد اعتراف کنه به چشم مرده، از باب استصحاب نیست. یه باب دیگه است. مغازه‌دار اگر صبح از خواب خاموشه میره دم مغازش، استصحاب نمیکنه بره دم مغازش، یقین داره، اطمینان داره بقای مستصحب میره اونجا، به بقای مغازش میره اونجا. چیزی که مطرح نیست اونجا استصحابه. حالا تفاصیل شاید کنیم برسیم به عدله اونجا. الان این مقدار فقط بهش توجه بشه که بنابر این دو مسلک در مقام اثبات خود، در مقام استدلال بر استصحاب، استصحاب میشه اصل عملی. میشه اصل عملی تعبیرش ساده کنیم، بنابراین دو مسلک استصحاب کاشفیتی نداره. کاشفیت نداره یعنی اصل دیگه، اما نباشه باید کاشفیت باشه. اما اگر دلیل استصحاب را حکم عقل بدانیم، اول دقت کنید اجمال از تقریبی که گفتن برای استدلال به عقل بر حجت استصحاب قبلا هم اشاره کردیم، اینه مستدلین به حکم عقل بر استصحاب حرفشون اینه که بین یقین به حدوث شیء و شک که در و ظن به بقاء او تلازمه. این یک مقدمه. و این ظن به بقا بعد از یقین به حدوث، این حجت این دو مقدمه. ظنم که یعنی کاشفیت ناقصه دیگه. به خود این ظن به بقا استصحاب اطلاق بشه، ظن به بقا اللازم للیقین بالحدوث، این ظن به بقایی که لازم اوست اعتبار و حجت حجیت پیدا کنه، اعتبار پیدا کنه، مثل ظن حاصل خبر واحد که اعتبار پیدا کنه، به اون ظن بگیم استصحاب. خب استصحاب اماره میشه دیگه، ظن معتبر میشه، مگر اماره غیر ظن معتبر بود؟ حالا خواهیم رسید این حرفا همش در این وریه، کی گفته بین یقین به حدوث و ظن به بقا تلازمه؟ ما گاهی یقین به حدوث داریم، وهم به بقا داریم، شک در بقا داریم، گاهی یقین به عدم بقا داریم، البته گاهی هم ظن به بقا داریم، تلازمی پس نیست. هر کس یقین به حدوث داشت لزوماً در لحظه بعد یا همون یقینش باقیه یا ظن پیدا میکنه، یه باره نمیپره به شک. کم چیزی گفته گاهی یک دفعه شخص از یقین تبدیل منتقل به شک میشه. پله ای نیست که حتما از پله اول نتونی بپری به پله آخر، گاهی اینجوری میشه، از همون یقین میپری به وهم. یقین به حیات زید الان 10% احتمال حیات میدی، این وهم میشه. اولا ملازمه نیست بین یقین به حدوث و ظن به بقا، برخلاف ملازمه باشه این لازم که دلیل اعتبارش، از کجا میگید این ظن حجته که بعد میخواید به همین مذمنه بگید استصحاب و استصحاب رو اماره بدونید؟ بذارین استدلال غلطه. حالا فقط این مقدار باز از کردین توجه دو کنید که اینا میخوان استصحاب رو اماره بدونن به این بیان. اما بخش دوم بحث امروز مر مظفر اشکال میکنه، میگه حتی ما اگر این دلیل عقلی را بپذیریم، اگر بپذیریم همگام با مستدلین بگیم بین یقین به حدوث ظن به بقا تلازمه، یک هیچ وقت آدم بعد از یقین به حدوث یک دفعه نمیاد سراغ شک، سراغ وهم، بلکه نهایت تنزل بکند ظن به بقا میشود، این رو بپذیریم. یک، این ظن که لازم یقین به حدوث بود، ظن به بقایی که لازم یقین به حدوث بود، برای اینم 10 آیه و روایت ردیف کنید، این دم حجتش کنید. این دو، باز هم استصحاب اماره نمیشه. چرا؟ چون استصحاب خود این ظن نیست، این ظن دلیل استصحابه. چی فرمایش ایشونه؟ این ظن خودش استصحاب نیست، دلیل استصحابه. استصحاب همون حکم شارع، الزام شرعی که دیروز گفت، الزام شرعی بر ترتیب آثار در ظرف لاحق، یعنی ظرف بعد از تنزل یقین، استصحاب همویه. اما دلیل بر این حکم شارع به لزوم ترتیب آثار در ظرف لاحق، این مظنه حاصله لازمه یقین به حدوث، این زن دلیل استصحاب نه خود استصحاب. این فرمایش ایشون خوبه، به شرطی که کسانی که استدلال میکنن به عقل برای حجت استصحاب که حرفا رو زده باشن. اگر شیخ انصاری بفرماید بنابر مسلک کسی که دلیل استصحاب را عقل میداند استصحاب اماره میشود، ایشون به این حساب میگه که متمسکین به دلیل عقل این مظنه را استصحاب میدونن، استصحاب به خود این مظنه میگن. ما چطور به ظن حاصل از خبر واحد میگیم خبر واحد؟ به ظن حاصل از ظواهر میگیم ظواهر؟ میگیم ظواهر حجت است، خبر واحد حجت است. یعنی چی؟ یعنی ظن حاصل از اینا حجت است. بگیم اینا میگن استصحاب حجت است، یعنی ظنه لازمه، یقین به حدوث. این ظنه اسمش استصحاب حجته. اینا به خود این مظنه میگن حجت، اینو دلیل میگن استصحاب. اینو دلیل استصحاب که نمیگیرن. این تمام این بحث. عبارت چی بخونیم؟ بعد ما تقدم انه لا یصح توصیف قاعده العمل للشک ایت قاعده کانت، میگه گذشتیم قاعده ای را که مال مقام عمل است، اولا برای شخص شک انسانی هست. هر قاعده ای باشه، چه استصحاب که محل بحث ماست، چه براءت و احتیاط و تحریر، لایسته خود توصیف اینها را به حجت، حجت در باب امارات. حجت در باب امارات بنای کاشفیت از واقع داشت. قاعده عملیه موضوعی لشک که این مسبوق به اعتراف به عدم کشف واقعه، مسبوق به اعتراف به جهل به واقعه، نمیشه به این گفت حجت. حجت اصولی ما یثبت و متعلقه. میگه بعد از اینکه این گذشت، یتزق لک انه لا یصح توصیف اون قاعده را به اماره، چون حجت اصولی با اماره مرادف بود دیگه، خوندیم اینا، فانه تكون امارتن على اي شيء على اي حكم. اماره یعنی طریق، اماره یعنی همون حجت اصولی، یعنی کاشف. این دیگه قاعده عملیه موضوع الشاق قرار کشف نیست درش، درمونده شدیم از کشف، از احراز، از اثبات واقع. میگه اماره بر چی باشد؟ حجت بر چه حکمی باشد؟ لا فرق فی ذلک بین قاعده الاستصحاب و بین غیر اصول عملی و قواعد فقهیه. اذ ان قاعده الاستصحاب فی الحقیقت مضمونها حکم عام او اصل عملی یرجع الیها المکلف عند الشک و الحیره فی باب منافیه فی بقای ماکان. وقتی که شک دارد، تحیر دارد، شک و تحیر دارد در بقای ماکان، حکم عام یا اصل عملی است که حکم عام که میگه همون الزام و شارع، الزام و شرعی علی ترتیب الاثار فی ظرف لاحق همونه. یا بگید یک و اصل عملی از تفسیری، یک قاعده است، اصل قاعده است مال مقام عمل، مکلف هنگام شک در بقای ماکان عملا اینجوری رفتار میکنه. این قرار نیست کاشفیت داشته باشه. ملا یه فرق و فیزالکه ایشون فهمت فرقم نمیکنه، دلیل این اصل عملی را چی بدونی فرق نمیکنه در این مطلب، بین این که دلیل بر این قاعده اخبار باشد یا غیر اخبار از ادله مثل بنای اغلا، حکم عقل، اجماع که خواهد آمد. ولكن الشيخ الانصاري على الله مقامه فرق في الاستصحاب بين ان يكون مبناه، مبنای دلیل، دلیلش اخبار، فيكون اصلا، و بين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون اماره. حالا عبارت چون میاره آدم ما نص، صریح عبارت شیخ اینه، فرموده ان اصل الاستصحاب من الاحکام الظاهریه ثابته تل شیء به واسطه کونه مشکوک الف، احکام ظاهریه ثابته لشیء للعمل، للعمل به واسطه کونه مشکوک الحکم الواقعی، یعنی همون اصل عملی دیگه. شمردن استصحاب را از اصول عملیه، از احکام ظاهریه‌ای که ثابت می شود برای عملی با این خصوصیت که اون عمل حکم واقعیش مشکوک است. اول اصول مظفر خاطرتون باشه، میگفت عمل به ما هو و حکمی برش بار بشود حکم واقعیه، عمل به ما هو و مشکوک اون حکم واقعی حکمی برش بار بشود حکم ظاهریه که از اصل عملی به دست میاد. نظیر اصل براعت قاعده اشتغال کمون احتیاطه. میگه این عد در استصحاب از اینها مبنیون علا استفادت الاستصحاب من الاخبار. این مبنیون خبر این نه. شمردن استصحاب را از این قبیل اصل عملی مبتنی بر این است که استصحاب را از اخبار استفادهش کنیم، یعنی دلیل رو اخبار بدونیم. اما بناعن علا قول الاستصحاب من احکام العقل که ادهی گفتن فهوان دلیل ظنی اجتهادی اماره. البته شیخ انصاری میگه دلیل ظنی اجتهادی نظیر قیاس و استقرار، یعنی ظن غیر معتبره، نظیر قیاس و استقرار بنا به قول بین اقولا. حالا برای مظفر ما از خارج این تیکه فرمایش شیخ رو یک توضیحی هم دادیم چجور میشه اگر به اخبار نگاه کنیم، حتی به بنای اوغلان اینا فرمودن، حتی به بنای اوغلان نگاه کنیم استصحاب اصل میشه، جنبه کاشفیت توش مطرح نیست. اما اگر قرار باشه از حکم العقل استفاده کنیم جنبه کاشفیت توش مطرحه، اماره میشه. حالا اقولوی ایشون فهمد بکه ان من تأخر عن الشیخ، گویا هر کس بعد از شیخ آمده اخذ حاضر رأی ارسال مسلمان، اخذ کرده این فرمایش شیخ رو به عنوان یک قضیه مسلم. بعدم ایشون اضافه میکنه میگه قدما رو که نگاه کنید، البته حالا عبارتشون شاید خیلی بگیم درست نیست، ایشون میگه قدما برای استصحاب جز عقل رو مطرح نکردن، اینجوری نیست، اخبار لا تنقص تو لسان قدما مطرحه فل جمله بود. میگه والذی یظهر من القدما، گویا قدما دیگه استصحاب رو اماره میدونستن مثل اصل، مثل قیاس. یظهر من القدما ان الاستصحاب معدود عندهم من الامارات مثل قیاس، اذ لا مستند لهم علیه الا حکم العقل، یعنی بحث اخبار رو مطرح نکردن. حالا فرمایش ایشون میگه نه اینجوری نیست، ما ممکنه حتی دلیل استصحاب را حکم عقل بدانیم و استصحاب را اصل بدانیم. غیر ان الذی یبدو لی ان الاستصحاب حتی علی القول بان مستنده حکم العقل، حتی بنابر اون قول هم لا یخرج عن کونه قاعده عملیه، یک قاعده مربوط به حیطه عمل که ما اصل عملی میگیم، لیس مضمونها الا یک حکم ظاهری مجهول للشرع. اما الظن به بقاء المتيقن على تقدير حکم العقل و على تقدير حجیت مثل هازن زن، این علاها را خارج توضیح دادیم. متمسکین به عقل حرفشون اینه، دو جمله دارن، یک میگن بین یقین به حدوث و ظن به بقاء لازمه، کل من کان علی یقین به شیئن، اگر قرار باشه این تنزلی براش رخ بده میاد تو کله مزنه پایین در نمیره، ظن به بقا پیدا کنه، یک مقدم. بعد این میگن این ظنی که لازم یقین به حدوث شد این ظن نیست معتبر، به خود همین مزنه میگن استصحاب. اونجوری که ما به مزنه حاضر خبر واحد بگره میگیم خبر واحد، ما که میگیم خبر واحد حجت هست یعنی چی؟ یعنی باید ظن حاصل از خبر واحد را مثل علم بگیری، پس اون ظن حجته، به ظن میگیم خبر واحد. اینا هم بگیم ظن حاصل از یقین به حدوث میگن استصحاب. حالا ایشون میخواد بگه نه برای مزفر، میگه این اونا به این نمیگن استصحاب، این دلیل استصحابه، خب این شما دارید میگید، اینا که نگفتن. اگر شیخ انصاری میفهمد اما بناهن علا کونی من احکام العقل فهو دلیل زنی، چون اونایی که از طریق عقلی اومدن خود اون مزنه رو بهش بگن استحاب. شما دارید میگید این دلیل بر حکم و شارع به استحابه، به ابقاء مکانه، به الزام ترتیب آثار در ظرف لاحقه. ببینید اونا میگن، اونا میگن شما از این مزنه، از این مزنه این رو به عنوان یکی از زنون معتبر در شریعت مثل زن حاصل از خبر واحد، اون عنوان بهش نگاه کنید و اون وقت به همین میگن استصحاب. من تو خب فرمایش مرد مزفرم ظلم نشه، دقت کنید، ایشون حرفشون اینه، میگن اونا خب میگن این زنه زنه معتبره. ببینید عبارت رو میگه اما زنه به بقای متیقن بر تقدیر حق به عقل یک، عقل بگه بین یقین به حدوث و ظن به بقا تلازمه، یه حکم عقل، این حکم عقل به تلازم بین یقین به حدوث و ظن به بقا یک و علا تقدیر حجیت نیست این زن. از اینجاش که قصد کنیم میگه این ظن به بقا متیقن بر فرض حجیت باشد، این مستند الزام و شارع به ترتیب آثار به ظرف لاحقه. ببینید شما از زن توضیح فرمایش ایشون، شما از زن حاصل از روایتی که میگه جلسه استراحت واجب است، میگه جهر به صلات صبح واجب است، از زن حاصل از اون روایت چی در میارید؟ وجوب جهر به صلات صبح. اون وجوب میشه مدعا، این مزنه میشه دلیلش. مرحوم مظفر حرفشون اینه، میگه این مزنه که اینا معتبرش میدونن، این میشه دلیل برای یک حکم شرعی. اون حکم شرعی چیه؟ الزام ایجاب ترتیب آثار در ظرف زوال یقین، اون میشه نتیجه تو دلیل، این مزنه میشه دلیل. و اون نتیجه تو دلیل که همون حکم و شارع بالبقاء باشه استصحاب اویه. منطقه خب عرض کردیم شیخ که میگه استصحاب اماره است، چون کسانی که از این راه پیش میان واژه و عنوان استصحاب رو به خود این مزنه اطلاق میکنن. اگر جوری شما میگید بگم که معلومه این مظنه استصحاب نیست، دلیل رو استصحابه. خب بعد استصحاب اونا رو دید. تعن من تأخرعن، این من تأخرعن کیان که ارسله ارسال المسلمان، این من تأخرعن میرزای آشتیانیه، میگه تو بحر الفوائد اشکال نمی کنه بر شیخ میرزا حبیب الله رشدیه، میگه اینا اشکال نمی کنن بر شیخ، باید اشکال کنن. خب اینه که شما میفرمایید درسته، اینه که ایشون فرموده، به شرطی که تعبیر اونها هماهنگ باشه با فرمایش شما. اونها استصحاب رو بر خود اون مزنه میگن، وقتی به خود اون مزن نمیگن استصحاب، استصحابش اماره دیگه. نه اونا طبق فرمایش ایشونه، اونا طبق نظر ایشونه. شیخ اگر میگه کسانی که استصحاب را از طریق عقل حجت میدونن، اماره میدونن، بهرن استصحاب را حکم و شارع به ترتیب آثار معرفی نمی کنن. حکم و شارع به ترتیب آثار بگیم کم میشه ابقای عملی. این مزنه رو میگن استصحاب و این میشن اماره، اون میشه حکم شرعی. البته یک حکم شرعی قاعده گونه ایست، یک حکم شرعی قاعده گونه ایست، اما تعبیر اونا به استصحاب مال خود این مزنه است. عبارتش ببینید، میگه اما زنه به بقا این لا یکونو الا مستند برای قاعده و دلیل بر قاعده و شأن این زن فی ذلک، در این جهت جایگاه این زن در این جهت جایگاه اخبار و بنای اغلا. بنای اغلا دلیل استصحابه، اخبار دلیل استصحابه، این زن دلیل استصحابه. لا ان زن هو نفس القاعده استصحاب حتی تکون امارتا، لأنها ززن نفتن تجمن هو ان شارعه جعل هذه القاعده الاستصحابيه لعجل العمل بها عند الشك والحيره. پس این مزنه میشه دلیل استصحاب، نه استصحاب. فرمایشاتشون کاملا درسته، به شرطی که تعبیر به استصحاب توسط متمسکین به عقل همینی باشه که ایشون میگه. وقتی اونا به خود اون مزنه میگن استصحاب، خب مزنه رو قرار باشه استصحاب اسمشو بذاری که اونجا اماره بگن. بل حاصل انها ززن یکون مستند برای استصحاب، نه خود استصحاب. و خب این زن از این جهت مثل اخبار است، مثل بنای اغلاس. و کما ان الاخبار یصح، شما اخبار رو بگید اماره، بنای اغلا رو بگید اماره حجت اصولی، این زن رو هم بگید اماره حجت اصولی، اما استصحاب که اینی اینست، این دلیل بر استصحابه. از کلیم هم قبلا گفتیم هم امروز فرمایشاتشون درسته، به شرطی که اونا هم همینجوری گفته باشن. یعنی واقعا واژه استصحاب رو بر ما یستفاد من الزن اطلاق کرده باشن. اما خب اونا عنوان استصحاب رو بر خود این زن اطلاق میکنن، چه باید که کرد؟ این شاست بخونیم. فکم و امن الاخبار یا صح و انتو شفه به امنها امارتون علال استصحاب اذا قام دلیل قطعی بر اعتبار اون اخبار. و لازم نمی آید از این ان یکون خود استصحاب اماره. آقا مگر دلیله، دقت بکنید، مگر دلیل براءت حدیث رفع نیست؟ حدیث رفع اماره، براءت هم اماره، براءت که دیگه اصل عملیه. اینجا ما هم اینجور ولا یلزم من ذلک ان یکون خود استصحاب اماره. کذالک یصح عن یوسف هذا الذن بانه اماره اذا قامت دلیل قطعی بر اعتبار است، ولی لازم نمی آید از این ان یکون خود استصحاب اماره. اینا فرمایشاتی کاملا معقول، هیچ مناقشه‌ای نمیشه توی حرفا کرد، به شرطی که عنوان و اصطلاح استصحاب رو اونا به این الزام و شارع المستفاد من الزن اطلاق کرده باشن. اونا عنوان استصحاب رو بر خود زن اطلاق میکنن. لذا که شیخ میگه اگر کسی استصحاب رو از او با خودت بدونه اماره میدونه. حتی به انه لا یصح توصیف استصحاب رو به انه اماره علی جمیع المبانی در استصحاب و انما هو اصل عملی لا غیر. بس اقوال رو نمیخونیم، چون این اقوال رو بخوام حقیقتا توضیح بدیم هر قول رو شاید به همین 11 قول که ترس کردید سه جلسه باید بمونیم، سه چهار جلسه باید بمونیم. بعدم که ایشون این اقوال رو قبول نداره، خود ایشون و بزرگان متأخرین مثل نائینی، آغازیاب، حق اصفهانی و طبقه بعد از اونها، اینا هم مرحوم آخوند، اینا قائلن به حجیت اصحاب مطلقا بدون هیچ تفصیل. خود مرحوم مظفرم با اینا همراهه. باید ادله رو ببینیم، ادله که وارد بشیم خونده بشه با توجه به ادله باید قلمرو استصحاب رو مشخص کرد، هم اصل استصحاب هم قلمرو استصحاب رو باید با توجه به ادله تعیین کرد. از این اقوال رو صرفا بخونیم حالیا از تعرض به ادله ثمری برش مترتب نیست. اون چه که مطرحه در این کتاب نظر مرحوم شیخ انصاریه که مسئله تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافعه، شک در بقای و نهای شک در مقتضی و نهای شک در رافعه، کهشون تفصیل میده. و نظر مشهور که حجیت الاستصحاب مطلقا ان شاء الله از ادله وارد میشه.